مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، دیوان یاری، وفات حضرت زینب سلام الله.
53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، در جلسات قبل کمی به مفهوم زیبایی و اهمیت و ارزش اون در زندگی و بندگی پرداختیم. امشب باید به اصلی ترین سؤال جلسمون بیشتر پاسخ بدیم و اون این است که چگونه زیبانگر بشیم، چجوری بتونیم به همه چیز زیبا نگاه بکنیم، چجوری روحمون آمیخته باشه و آکنده باشه از زیبایی، نگاهمون چگونه همیشه زیبایی های همه پدیده ها رو ببینه، حتی سخت‌ترین پدیده ها. ما در جلسات قبل دیدیم که زیبایی اساساً یک امر ارزشمندیه. همه از زیبایی لذت میبرن ولی همه به زیبایی اهمیت نمیدن. باید به زیبایی بیشتر اهمیت بدیم. همه زیبایی رو دوست دارن اما برای زیبایی همه خرج نمی کنن. یکی از دوستان یک کاغذی نوشته بودن به من دادن جلسات قبل که وجود داره وسط این همه گرفتاری کی دیگه به زیبایی می پردازه. دقیقا این مطلبی است که ما شب اول در موردش حرف زدیم. گفتیم زیبایی امر ضروری تلقی نمیشه. کسی که اولیاتش، ضروریاتش مونده باشه معمولا به زیبایی نمیپردازه و به همین ترتیب کم کم زیبایی به حاشیه میره و این بده. انسان مؤمن، انسان عارف، ضروری ترین مسائلش هم مونده باشه به زیبایی اهمیت میدهد، به زیبایی ارزش قائل خواهد بود. کسی که به زیبایی ارزش قائل بشه کم کم زیبایی معنوی هم براش مهم میشه، زیبایی روحی و اخلاقی هم براش مهم میشه. و کلیدی ترین حرفی که در جلسات قبل زدیم این بود که خوب انگیزه خودمون رو برای انجام یک کار خوب زیبایی اون کار قرار بدیم، نه فواید اون کار، حتی فواید دنیوی یا اخروی. خوب ما فواید اخروی رو بهش ایمان داشته باشیم ولی انگیزه کار ما چیه؟ خوب زیبایی رفتار خوب ما رو وادار بکنه به اون رفتار و زشتی یک رفتار بد ما رو وا بداره از اون رفتار و اجازه نده اون کار رو انجام بدیم. این روحیه بسیار لطیفیه. انسانی که چنین روحیه‌ای داشته باشه انسان نازنینیه، انسانیه که روحش زیباست. ما باید به این سمت حرکت کنیم. این یکی از کلیدی ترین مباحثی بود که در جلسات قبل مطرح کردیم. آیات قرآنش هم با هم مرور کردیم. خداوند متعال میخواد بفرماد غیبت نکن، میفرماد غیبت زشته، مثل خوردن یه مرده است. گوشت برادر دینی خود که از دنیا رفته باید بخوری، چقدر کار زشتیه. یا در جای دیگری در همون سوره میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. حتی دوست داشتن ایمان کافی نیست، باید ایمان رو زیبا بدونی. آخه وقتی مادری بچه‌شو دوست داره، بچه‌ش قیافه هم نداره ولی بچه‌شو دوست داره، اینجا فقط محبت هست، زیبایی نیست. میفرماید تو باید زیبایی دین رو ببینی، تو باید زیبایی ایمان رو ببینی و ازش لذت ببری، جدا از این که دوست داشته باشی. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید محبوبیت غیر از زیباییه، هم محبوبیت هم زیبایی. حبب الیه فی قلوبکم، اینا یکی نیستن. یه وقت شما ممکنه یه چیز زیبایی رو ببینی دوستش نداشته باشی، هنوز به مرتبه عاشقی نرسیده باشی، ولی تحسین میکنی، میگی زیباست. یه گل زیبایی رو تو ویترین میبینی میگی واقعا زیباست، اما خب دوست نداری بری این گل رو بخری، اون تو تحسین میکنی، اعتراف میکنی به زیباییش. خداوند متعال میفرماید مؤمنین هم ایمان رو باید زیباییشو ببینن هم دوستش داشته باشن. پس زیبایی رو براش یه استقلالی خدا قائل شده. خب این تا اینجا یه خلاصه و در واقع مروری مختصری بر برخی از نکاتی که قبلا ذکر شد. اینها همه ما رو رابطمون رو با زیبایی بهتر میکرد و ما رو وجودمون رو آکنده از زیبایی گرایی میکرد. اما زیبا نگری یعنی چی؟ زیبایی نگری، زیبا نگری یعنی اینکه ماها بتونیم قدرتی داشته باشیم که توی عالم زیبایی هاش رو ببینیم، پیدا بکنیم، جستجو بکنیم. اجازه بدید از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها یک کمی اخلاق شما رو تنگ کنم و بالاخره خلقتون رو به هم بریزم، چند تا مثال برعکسش بزنم، حالمون گرفته بشه، از بدی ها صحبت بکنیم، از زشتی ها صحبت بکنیم، از روحیات زشتی که بعضی ها دارن صحبت بکنیم، بعد برگردیم بگیم که حالا چیزی که مقابله اینه زیبانگریه، قدر زیبانگری رو بدونیم. بعضی ها زیبانگر نیستن، برعکس روحیه ای دارن که هر چیزی رو اول نقصشو میبینن، اول کمبودشو میبینن، اول عیبشو میبینن، اول زشتیشو میبینن. ما مأمور هستیم که اینجوری نگاه نکنیم، روحیه اینجوری نداشته باشیم. پیامبر اکرم میفرمود فال بد نزنید. یه کارتونی بود یه زمانی نشون میداد، حالا گالیور بود چی بود اسمش، یه نفر یه عنصری داشتن اونجا، اصلا همیشه میگو من میدونم این نمیشه، این خراب میشه. حالا ما یه مثال بی‌ضرر زدیم. بعضی روحیشون اینجوریه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید هیچ وقت فال بد نزنید، نگید نه نمیشه، خراب میشه. این یه نوع منفی نگریه نسبت به حادثه‌ای که میخواد پیش بیاد. سخن منفی نگو. چرا میگی نمیشه؟ بگو انشالله میشه، انشالله خدا کمک میکنه. خب اگه نشد چی؟ ببین این اگه نشدم نگو، در مقام برنامه‌ریزی آدم همه چی رو حساب میکنه، ولی سر زبونش معمولا درباره آینده آدم خوبه از خوبی‌ها و موفقیت‌ها حرف بزنه. در مورد گذشته هم منفی نگر نباشیم. اینقدر خدا بدش میاد از کسی حسرت گذشته رو بخوره. در آیات قرآن هست ایمان شما باید به جایی برسه که دیگه حسرت گذشته تو زندگی نباشه. نه ناجور شد اونجا، ببین اون قسمتش که جور بود بگو. ما یه زمانی یه جایی میرفتیم منبر، خونه یه، حالا اون اوائلی بود که ما منبر میرفتیم، حالا به قول خودش صاحب منزل ما رو کشف کرده بود. من زیاد عادت نداشتم خونه ها منبر برم، از باب رفاقت نام آدم خیلی خوبی بود. مثلا اینی که دارم به شما عرض میکنم شاید حدود مثلا 20 سال قبل باشه، یه همچین زمان قدیمی. آدم خوبی بود، بازاری بود، متبول بود، نه آنچنان، یه خونه معمولی داشت ولی تو کسب و کار و تجارت بود. فرزندان خوبی داشت، هیئت خوبی هم داشت. میرفتیم خونهشون منبر. یکی از فامیلاشون پدرش فوت کرده بود. پدرشون که فوت کرده بود او هم به بنده یه لطفی داشت. پسراش همون شب ختم پدرشون به یاد پدرشون اومدن تو جلسه هیئت، اومدن گفتن ما بالاخره یادگاری میخوایم، یعنی یادگاری یعنی میخوایم به یاد پدرمون روزه تو رو امشب بشنویم، هدیه ای بشه برای ابوی ما و ثواب این مجلس برسه به روح ایشون. و دلشون هم پر قصه بود و حالی میکردن و گریه میکردن. خب ما رفتیم شروع کردیم بحثمونو و توی بحث یه نکته ای گفتیم که خیلی به اینا برخورد، حواسمونم نبود، یه مطلب خیلی بی ربطی گفتیم. آه منم اصلا حواسم نبود که آقا خراب شد، ولی انقدر خراب شد که یه جورایی صابخونه دیگه ادامه پیدا نکرد رفاقتش با ما. فکر کرد ما نیش زدیم به این فامیلای محترمش، خواستیم حال اینا رو بگیریم. حالا مطلبم برای این که شما بدونید چیز عجیب غریبی نبود ولی مناسب اون درسته نبود بهتون عرض میکنم. یه دفعه ما وسط منبر گفتیم که یه کسی مادرش فوت کرده بود، رفت به استاد روحانی خودش گفت که مادرم فوت کرده، یه فاتحه برای شما بفرستید. اونم آفتابه این دستش بود، داشت میرفت برای تجدید وضو، گفت ثواب قدم های من از اینجا تا بیت الخلا مال مادر تو. اونم ناراحت شد، بهش برخورد، حالا مادر ما فوت کرده. حالا اینا هم یه جلسه 7-8 نفره بیشتر بود، 50 نفره، ولی خب جلو نشسته بودن. نگو اینا دارن اینو به خودشون میگیرن، من اصلا حواسم نبود، داشتم میگفتم اولیاء خدا میخوام برن برای تجدید وضو، ثواب قدماشون قیمت داره. ناراحت شد و شب مادرش رو تو خواب دید، دید یه نعمات و میوه های، گفت مادر اینا رو از کجا؟ گفت مال ثواب قدمای استاد تو دامزدک بوده، مثلا حالا دستشویی هم میره اینجوری ثواب داره. حالا ما اصلا تو عالم خودمون سادگی داریم حرف میزنیم، یک دعوای اون شب بین این فامیل ما انداختیم و رفاقت ما هم با اون صاحبخونه به هم خورد. بعدن که من اومدم تو راه متوجه شده بودم خیلی مثال بی ربطی زدم، ها همه اونا در جریان این جلسه بودن و خلاصه ناجور شد. الان من گفتم هیچ طوری نشد، عرفا دائم الذکرن، نمیدونم دائم الوضو هستن، دائما نور در وجودشون هست، همه ذرات زندگیشون، ولی خب رابطه ما قطع شد. بعد من خیلی متاسف شدم که چرا من خراب کردم، به قول بچه ها سوتی دادم، نمیدونم ضایع کردیم، آخه حواست کجا بود؟ در حالی که من باید میگفتم الخیر فی ما وقع، خیر در اون چیزی بود که واقع شد، من باید مثبت نگاه میکردم. بعد ها ما متوجه شدیم چه خوب شد، حالا نه این که به صورت فاجعه آمیز خوب شد، ولی برکاتی داشت، ما ارتباطمون قطع شد، یه برکات خیلی خوبی داشت، به یه کارهای خیلی واجبتری رسیدیم، به یه جاهای خیلی ضروریتری رسیدیم و بالاخره یه برکات خوبی داشت. ولی آدم خیلی سخت گاهی از اوقات خودش خراب میکنه یا دیگری به او لطمه میزنه، برگرده همونجا مثبت نگاه کنه، هیچ وقت حسرت گذشته رو نخوره. ما صحاب داریم، ما خدا داریم، خدای ما اجازه نمیده ما زندگیمون خراب بشه. آقا خرابیایی که داشتیم چی؟ انشالله خدا از توش یه خوبی در آورده بیرون. آقا گناه کردیم، عیبی نداره، میریم استغفار میکنیم، اما کف دلمون شاده، خدایی داریم که نمیذاره ما گناهی بکنیم که با اون گناه نابود بشیم. گناهی کردیم که حتما انشالله موجب رشدمون میشه، حتما قابل بخشش بوده و الا خدا نمیذاشته گناه بکنیم. حتی گناهکار نباید منفی نگاه بکنه به صورت مطلق، باید نگاه مثبتش رو داشته باشه، عذرخواهیش هم بکنه، ولی نگاه مثبت داشته باشه. امام سجاد علیه السلام ببینید چجوری با خدا مناجات میکنه، صدا میزنه خدایا من اگر تو خبر داشتی از گناهم انجام نمیدادم، اگر تو کسی خبر داشت از گناه من این گناه رو انجام نمیدادم، ولی تو خبر داشتی من راحت این گناه رو انجام دادم. سلام علیکم. خدایا این بی احترامی منه به شما که شما خبر داشته باشی میگم مهم نیست انجام میدم، ولی یه بچه‌ای بخواد خبر داشته باشه انجام نمیدم. بعد صدا میزنه خدایا لال انک احول الناظرین و اخف المطلعین بل انک یا رب خیر الساترین. نه برای این که من به شما بی احترامی کنم جلو شما گناه راحت انجام میدم. درسته من کار بدی میکنم جلو شما گناه انجام میدم، جلو مردم گناه انجام نمیدم، درسته این بی ادبی منه، ولی از بس تو مهربونی من اینجوری شدم، از بس تو خیر و ساترینی من اینجوری شدم. ببین نگاه مثبت به گناهی که پیش آمده در متن توبه جا داره آدم نگاه مثبتشو داشته باشه. بله انکه یا رب خیر و ساترین، از بس تو مهربانی خب من پر رو میشم دیگه. بعد صدا میزنه خدایا حالا من که به مهربانی تو اعتراف دارم تو میخوای منو بزنی؟ من که دارم با حسن زن به تو نگاه میکنم. انشالله خدا خانه کعبه رو زیارتش رو نصیب همه تون بکنه. بعدش سعی بین صفا و مروه بکنی. توی سعی بین صفا و مروه یکی از دعاهایی که سعی بین صفا و مروه آخرش ها، خصوصا تو عمره آخرشه، حالا تو حج مراتب بعدی هم وجود داره، یعنی توی عمره سعی بین صفا و مروه واقعا دیگه اون مرحله آخره که آدم لذت عالی میبره، طوافشو کرده، نمیدونم نمازشو خونده، اومده سعی بکنه، تو اونجا آدم با اون حال خوشش یه دعا باید بکنه. اون دعا چیه؟ خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. این خیلی مهمه که آدم حسن ظنش به خدا بالا بره. نسبت به گذشته مثبت نگر، نسبت به آینده مثبت نگر. نسبت به گذشته مثبت نگر باشی حسرت نمیخوری، نسبت به آینده مثبت نگر باشی همیشه امیدواری، اون وجه زیبای ماجرا رو داری میبینی. همین الان در زمان حال آدم بخواد زیبا نگر باشه، یکی از نتایجش این میشه که حسود نمیشه. آدم زیبا نگر حسود نمیشه. مثال بزنم، شما یه ماشین آخرین مدل دست یه جوونی میبینی که حتی سن و سالش از شما کمتره. حالا من نمیدونم جوون یا پیرش فرق نمیکنه، ولی حالا خواستیم غلیظش بکنیم. شما ماشین نداری، گرفتار یه دونه تهیه ماشین مثلا باشی، یا ماشینت مدلش از اون پایین تر باشه، نگاه که به این ماشین میکنی اولین احساسی که به قلبت خطور میکنه چی؟ دیگه هرکی خودشه دیگه، محاسبه کنه خودشو. بعضی ها هستن آدم های بدعنقی هم، تا میبینن یه ماشینی که اون قیمتی دست کسی میگه فلان فلان شو نکن، پول از کجا میارن معلوم نیست. آقا چرا اول به وجه منفی و زشت ماجرا نگاه کردی؟ اول به بعد زیبای ماجرا نگاه کن. الان یه نفر داره از یه ماشین آخرین مدل کیف میکنه، این زیباست، همون اتفاقی که تو دوست داری برای خودت هم بیفته. حالا الحمدلله برای این افتاده، جونم چه کیفی میکنه، گازشو بگی برو، مواظب باش جریمت نکنن. بعد خوشحال برمیگردی میخندی، چی شده؟ میخندی چرا؟ چه ماشینی سوار بود؟ خب باشه اون سوار بود، شما رو سننن، مگه شما مامانشی؟ آدم زیبانگر مامان همه است، مامان همه خوشبخت هست و به خاطر همه خوشبخت ها خوشحاله. من بعضی ها رو میشناسم میبینن یه امکاناتی دست کس دیگه است، اینجوری میکنن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، انشالله وقت کسی چشمش نزنه. بابا مگه شما مامانشی؟ بذار چشم بزنه داغون بشه فلان فلان شده، این پولا رو از کجا آوردن؟ یعنی زشت نگر، اون یعنی زیبا نگر. آدمی که زیبا نگر باشه ببینید چقدر خلاص میشه از همه چی. آدمی که زیبانگر باشه، یه جوونی بیاد، جوونه تازه به یه جایی رسیده، خیلی باد به قبقب میندازه، یعنی زود به غرورش بر میخوره. جوونا تازه آدم حسابی شدن، یعنی قد و قواره و هیکل، اینا میخواد خودشو قاطی آدم ها حساب بکنه، بعد یه چیزی بهش میگیم میخواد زایه بشه، ممکنه از کوره در بره، خیلی زود به غرورش بر بخوره. اومدیم با یه جوونی سر این که به غرورش برخورده با شما بد اخلاقی کرد. شما اگه زیبانگر باشی اول نیمه پر لیوان رو نگاه میکنی، میگه ببین جوونه ها، جوون هم اینجوری ها، بابا فوش داد به شما. اول تو بعد زیبای ماجرا رو نگاه میکنی، میگه غرورش ها، این غرور جوونی خیلی خوبه، خدا کنه ذلیل نشه هیچ وقت. البته غرورش رو بد نشون داد، فوش داد، خیلی کار بدی کرد، ولی غرور جوونی اون عزتمندی خیلی چیز خوبیه، جوون نباید حقیر کرد. خوشم اومد تن به حقارت نداد، ولی خب فوش داد آقا، بله خب این کار بدی کرد، ولی عزتمندی چیز خوبیه. آقا آدم از دست دیگران کمتر ناراحت میشه، از دیگران کمتر کینه به دل میگیره، از دیگران نسبت به دیگران حسادت پیدا نمیکنه. خب الان من به شما یه چند تا خدمت شما دعا بگم، حالا یه مقدمه کوتاه دیگه بگم، بعد ببینم چجوری میتونیم هممون دعا کنیم. کینه کسانی که به دل دارید، اگه شما جای اونا بودید دوست داشتید این کینه ها برطرف بشه، کسی کینه شما رو به دل نداشته باشه، دوست داشتید که به اصطلاح اونا شما رو ببخشن یا نه؟ خیلی سوال ساده ایه. آدم خودش باشه میگه انشالله که هیچکی کینه نداشته باشه، کینه داشته باشه دیگران، کسی نسبت به آدم کینه داشته باشه نبخشه، بالاخره میخوره آدم پاشو. اول یه دعا کنم بعد یه دعای دیگه. خدایا هر کی از ما کینه به دل داره کینه‌شو برطرف بگردان. دلچسب الهی آمین گفتید دیگه، بله. هر کی نسبت به ما بهش بدی کردیم، خدا به دلش بنداز ما رو ببخشه. حال نوبت خودتونه. خدایا هر کی به ما بدی کرده تو ببخشش، ما هم بخشیدیم تو هم ازش بگذر. ببین آدم زیبانگر دومی رو هم مثل اولی دلچسب الهی آمین میگه، بعد کیف میکنه از این که بخشیده. چرا؟ اون بعد زیبای ماجرا رو نگاه میکنه که الان اون من بخشیدمش خیلی خوشحال میشه، چقدر کیف میکنه من بخشیدمش. عزیز من حسن خلق، حسن اصلا معناش یعنی زیبایی. محسن که ما میگیم نیکوکار، اصل معناش یعنی زیبا رفتار. یه آدم صالح یعنی آدم خوب، آدم محسن، حسن. حسن یعنی چی؟ یعنی زیبا. حسن الوجه یعنی زیبا رو. اصلا کار خوب یعنی کار زیبا. حسین یعنی چی؟ حسین هم یعنی حسن، منتها ایشون کوچکتر میشه حسین، او بزرگتر میشه حسن. حسین و حسن هر دو یعنی زیبان. خیلی اسلام به زیبایی پرداخته. ما باید بیایم این روحیه رو در خودمون تقویت کنیم. خب حالا اگر بخوایم زیبا نگر بشیم چه اتفاقایی باید بیفته؟ یک، باید تمرین کنیم، یادآوری کنیم، تمرین کنیم. خانواده جای تمرینه. به همدیگه هی بخش‌های زیبای همه ماجراها و همه پدیده‌های زندگی اطراف خودمون رو نشون بدیم، تکرار کنیم. تو وسط بدبینی ها زیبانگری رو بکشیم وسط، به خودمون تلقین کنیم، با تکرار و تمرین میشه. همینجوری آدم خوب رشد نمی کنه. اگر کسی بخواد یه زمین کشاورزی خوبی داشته باشه، یه کشت و زرع خوبی داشته باشه، برسه به زمین. نمیشه همینجوری ول کنی، همینجوری بله دو تا دونه بکاری و بری دنبال کار خودت، برنج خیلی خوش عطر رو خوش قیافه و خوش قامتی به تو داده بشه. من چندین بار رفتم شمال، هی خورد شدم تو این شالیکاری، عملیات خیلی پیچیده است، من چجوری اینو اختراع کردم. یعنی اختراع که نکردم، یعنی یه جورایی کشف کردم، اینقدر با زمین کار کردن دستشون اومده، مثل گندم و جو نیزن بریزی خودش در بیاد. این پیچیدگی ها رو برای روح خودمون هم باید رعایت بکنیم، باید تمرین کنیم. نمونه هایی که خدمت شما عرض کردم، اون نمونه ای که از آیت الله کمره ای شب اول گفتم، دستش از کار افتاده بود، تو مریضی داشت از دنیا میرفت، گفت امروز من چقدر خدا روز باید بیشتر شکر کنم، 70 ساله خدا بهم گفته که خودت غذاتو بخور، خودم میخوردم، از امروز گفته میخوام برات نوکر بگیرم، خودت دیگه نمیخواد دستتو ببری بالا، دست میخوای چیکار؟ دستش از کار افتاده. چقدر زیبا تعبیر میکنه. یه عارف که خالی نمیبنده که، واقعا نگاهش اینجوریه. باید برای این موضوع زیبانگری تمرین بکنیم. دومین راه، غیر از تمرین که دیگه تو جزئیاتش نرم، حتما دوستان به قدر کافی تو این گفتگویی کردیم راه های تمرین کردن و تلقین کردن به خودشون رو برای خودشون پیدا کردن. دومین کاری که خیلی باید بکنیم، خیلی باید بهش توجه بکنیم، اینه که خیلی ایمان به خدا داشته باشیم. ایمان به کدوم خدا؟ به اون خدایی که به ما خیلی علاقه داره. بعضیا قدیما می‌خواستن بگن ما آدم حسابی هستیم، میگفتن ما سر سفره بابا ننه خودمون بزرگ شدیم. این یعنی چی رفقا؟ پیر مردای جلسه، این حرف حرف خوبی بود یا نه؟ معناش چی بود؟ من سر سفره بابام بزرگ شدم. بگید یعنی چی؟ لقمه حلال خوردم، بابا بالا سرم بوده، شخصیت دارم، هرزه سر دم سفره این و اون بزرگ نشدم، گدای این و اون نیستم، عزتمندم. بابا اگه بادم بابا داشته باشه، سر سفره باباش بزرگ شده، چقدر برکات داره. بی بوته نیستم، بی ریشه نیستم، آدم خانواده دار و اصیلی هستم. برای خودم هم آبرو عزت قائل نباشم، برای خانواده‌ام که آبرو عزت قائلم. خیلی جمله عمیقیه. من سر سفره بابام بزرگ شدم. عجب جمله یه، مال حرام خور نیستم، آدم هرزه و دم پیتی نیستم. آقایون با صدای یک کمی بلند به من بگید واقعا جمله عمیقه هست یا نه؟ خدا خیرتون بده. حالا یک کسی بابای خودش رو نگاه کنه، انقدر ریشه دار و اصیل میشه. یک کسی پای سفره باباش بزرگ شده باشه، انقدر اصیل میشه. کسی خدای خودش رو ببینه، پای سفره خدای خودش بزرگ شده باشه، اون چقدر اصالت پیدا میکنه. مگه بابا چقدر میتونه به آدم محبت بکنه؟ چند قطره؟ مگه مامان چند قطره میتونه به آدم محبت کنه؟ خدا چجوری میتونه به آدم محبت کنه؟ کسی خدا رو تو زندگیش همیشه ببینه، کسی محبت خدا رو پشت سرش به عنوان یه پشتوانه دلگرم کننده همیشه احساس کنه، اون چقدر با شخصیت و اصیل بار میاد. میگه برو آقا، من خدا دارم، من گدای کسی نمیشم، من روزیمو خدا میرسونه، ما پای سفره خدا بزرگ شدیم، خدا مگه منو ول میکنه؟ خدا مگه سهم منو میذاره تو کاسه کس دیگه؟ خدا مگه منو فراموش میکنه؟ یه عمری دارم با اون زندگی میکنم. این به انسان آرامش میده. کسی خدا نداشته باشه نمیتونه زیبا نگر بشه. ایمان و اعتقاد به خدا و حسن ظن به پروردگار موجب میشه که آدم این روحیه زیبانگریش تقویت بشه. ولی کسی خدا نداشته باشه نمیتونه زیبانگری رو در خودش نمیتونه به اوج برسونه. با تلقین صرف نمیشه این کار رو کرد. نه تنها داشتن خدا به عنوان یک پشتوانه توپ آدم رو پر میکنه، آدم فراغت پیدا میکنه، کینه توزی نکنه، حسادت و حرص و حسرت نخوره، اینا رو نداشته باشه، بلکه یه عامل سومی هم موجب زیبانگری آدم میشه و اون نشست و برخاست با آدمهای زیبانگر، با آدمهای مثبت‌نگر. من ازتون تقاضا میکنم کسی نقزد، به جا هم نقزد، درستم نقزد، بیش از یکی دو دقیقه باش صحبت نکن. بگو خب حالا من کار دارم، میخوام برم، با عزتون، یا بحث رو عوض کن. خب برای چی آدم عمرشو هرز بده با آدم نقلقو؟ بابا درست داره نقل میزنه، باشه، حالا من چی بهم میرسه نقنق او رو گوش بکنم؟ روحم نابود میشه. آقا بیا من واقعیت های جامعه رو بگم. خب خیلی از واقعیت ها هست تو عالم که ما حاضر نیستیم نشون یه ذره نگاه بکنیم. نذارید من مثال زشت بزنم. فاضلاب رو همه دفن میکنن هیچکی بهش نگاه نکنه. نه آقا واقعیت ببینیم ببینیم. ما تفریحه، اینجا جای دیدنه. نگاه تو بنداز اونور. اونایی که با فاضلاب سر کار دارن 10 برابر حقوق باید بهشون بدن. عجب گرفتاری بزرگه. نه واقعیت ببینیم. مگه همه واقعیت رو باید دید؟ چی گفته اینا رو؟ اینجور آدم ها به حوادث روزنامه زیادی علاقه دارن. من نمیگم خبر نداشته باشیم از واقعیت ها، خیلی وقتا دیگه خبر نیست، روحیه بعضی هاست که علاقه دارن به این چیزا. و یه آدم حسابی نشسته بودم فیلم سینمایی میدیدم، همین فیلم هایی که تلویزیون پخش میکنه، فیلم ها دیده یه جاهایش میان یه حادثه تلخی برای این شخصیت داستان ایجاد میکنن، داستان بگیره و تا دید نزدیک یه هم چیزی میشه گوه بزن اونور بزن اونور، ما حوصله نداریم بدبختی آدم ها رو ببینیم. ما چه گرفتاری داریم؟ بشینیم سرگرم بشیم با قتل دیگران، بشینیم سرگرم بشیم جیب یکی رو زدن، ببینیم چی کار میکنن جیبش رو زد. بابا تو چقدر بیرحمی. حالا میدونه فیلمه، میدونه خالی بندیه، بعضی ها با بدبختی دیگران سرگرم میشن، جالبه، حاضر فیلمایی که پر از ناله زدن از بدبختی دیگرانه بشینه ببینه. با کی نشست و برخاست میکنی؟ مواظب خودت باش. من میخوام به شما عرض بکنم زیبانگری یا مثبت‌نگری چقدر اهمیت داره. بذارید یه آدرس به شما بدم. از شب اول تا حالا هی ما داریم سر اهمیتش صحبت میکنیم. 3 راه عرض کردم. یکی این که بفرمایید تمرین بکنیم و به خودمون تلقین کنیم. دوم این که با خدا زندگی کنیم و خدا رو به عنوان یه پشتیبان داشته باشیم که دلگرم بشیم، نرم بشیم، مهربون بشیم. هر کی بد اخلاقه از خدا فاصله داره. سوم این که با زیبانگرها که میتونن، اون پیامبر گرامی که اومد تا لاشه سگ رو دید گفت بچه دندونای سفیدی داره، با اینا نشست و برخاست کنید. نشست و برخاست با اینا روحیه شما رو زیبا میکنه. کتابهای داستان صادق هدایت و کافکا رو نخونید. او همه عالم رو زشت و سیاه میبینه و اوج هنرمندی داره برای اینکه سیاهی ها رو به زیبایی به تصویر بکشه. سیاهی ها رو نه زیباییشون رو ببینه، به زیبایی به تصویر بکشه. اینجا زیبایی به معنی این نیستش که واقعا زیبایی ما میبینیم، مبالغه میکنه، انسان رو غرق سیاهی میکنه. خودشون خودکشی کردن، هر کی هم بخونه میگن خودکشی میکنه آخر سر. برو مناجات های شهید چمران رو بخون، ببین از سختی ها و تلخی ها و زشتی ها چجوری زیبایی برات میسازه، تحویلت میده. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او، تا روحیت زیبانگر بشه. رفقا برای اینکه اهمیت زیبانگری رو من دوباره تأکید کنم، یه شاخص ویژه به شما بدم در کنار این 3 راه حل. دعا یعنی چی؟ بفرمایید. دعا آدم میکنه در خونه خدا، از خدا چیز میخواد. معناش چیه؟ حاج آقا معناش اینه که آدم از خدا چیز میخواد دیگه. خب اینی که من گفتم، اینی که از خدا چیز میخوای معناش یعنی چی؟ یکی از معانیش اینه که ندارم دیگه. آقا این درسته یا نه؟ ندارم. خدایا یه خونه خوب به ما بده. بگو الهی آمین. چون ما خونه خواهد سمجین زیاد بخل نورزی. خدا یه خونه خوب به ما بده چش کنه؟ شما هم خونه دارید الحمدلله، الهی آمین دیگه نیاز ندارید بگید. خدایا یه خونه خوب به ما بده. اگه مردم اجازه بدن یه خونه چند صد متری بگم؟ 1000 بگم؟ نه 1000 دیگه اعداممون میکنم. فلانی خونه 1000 متری نشسته، هر یه چند صد متری باشه که بتونیم توش بدویم دیگه راحت بشیم. خدا یه خونه وسیع به همه ما بده. دعا کردی دیگه، درسته؟ این دعا یعنی من خونه ندارم دیگه. جالبه، دعا میکنی یعنی من ندارم. ندارم بیادبی نماشه. رفقا به خدا قسم، دعا کردن یعنی من ندارم. ندارم گفتن در خونه خدا بیادبیه. آقا پس چجوری دعا کنیم؟ ها، باید این کارو بکنی تا درست بشه. قبل از این که دعا بکنیم، معناش اینه که ندارم، باید یه 10-20 تا دارم بگی. کیا خونه ندارن؟ الان میخوان با من دعا کنن؟ بگو بله. خب اونایی که خونه ندارن اینجوری دعا کنن: خدایا سلامتی الحمدلله دارم، سواد دارم، خانواده دارم، دین دارم، ایمان دارم، خونه ندارم، خونه به من بده. و اینجوری بگی. آقای من دارم ساده میگم، علما در جلسه حضور دارن درس پس میدم. آیون علما، مگه شما به ما یاد نمیدید که یکی از آداب دعا این استش که ابتدا انسان شکر کند؟ درست آج آقا؟ خب همینه دیگه، که دفعه بیادبی نباشه با مخ رفتی تو دیوار میگی من ندارم 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 ندارم. اصلا این بده. آدم زیبانگر اول قسمت پرش رو میبینه. هر کی میخواد به خدا بگه ندارم، اول یه فهرستی از دارما بگه. خدا شاید در استجابت دعا خیلی مهمه. زیباترین امام به دلیل نامش ها، حالا نمیتونیم مقایسه کنیم بین زیبایی های ائمه خدا علیهم السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام که اصلا نامش یعنی این آقا زیباست، این آقا تو دلبروه، این آقا نازنینه، میفرماید انا الضامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. من ضمانت میکنم کسی غیر از رضا به رضای الهی به دلش خطور نکنه، این دعا بکنه، خدا مستجاب میکنه دعاش. خدا راضیم، خدا خونه ندارم ولی راضیم، ولی خونه بدی خوب میشه، ولی خب این ندیم راضیم، ولی بده، ولی خب الان تو ندیم راضیم، ولی حالا بدی چه خوب میشه. دعا رو چرا باید به رضایت پیچی؟ چون دعا نه مناجات، دعا یعنی درخواست کردن، یعنی دیدن قسمت خالی لیوان. زیبانگری به اینه که قسمت پر لیوانو ببینی. به به، چی دیگه میخوام؟ خدا همه چی دارم، فقط یه دونه خونه میخوام و همه رو بشمرا. بعد فقط یه دونه خونه میخوام و یه ماشین و یه شغل خوب و یه همسر، والله همه چی من دارم. آقا تو که هیچی نداری، که زبون تو گاز بگی یعنی چی هیچی ندارم؟ هیچی ندار خودتی. چه حرفی میزنی؟ حالا از ما گفتن شما با این کلمات تفریح دارید میکنید یعنی کلماتو جدی میگیرید رفقا؟ بله، به همین شلی جدی میگیرید دیگه. من خیلی صفر جدی بگیرید این حرفا رو. اصلا ما اومدیم تو دنیا برای همین، نیومدیم بخوریم بخوابیم که، نیومدیم خونه دار بشیم که، نیومدیم که زن و بچه دار بشیم، اومدیم آدم بشیم. و آدم شدن یعنی همین. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم تا زیبا نگر بشیم این است که از لحظاتی که در زندگی زیبا نگر نبودیم استغفار کنیم. لحظاتی که مست و مدهوش زیبایی های عالم خلقت، زیبایی های هستی خودمون نبودیم، به خاطرش استغفار کنیم. همه آمادگی دارن دیگه استغفار کنیم. خدایا برای همه لحظه هایی که دمغ بودیم، با نشاط نبودیم، سر حال نبودیم، لذت نمی بردیم از رؤیت عالم و زیبایی های عالم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. این استغفار خیلی اثر داره، پاک میکنه آدمو. از هر عیبی خواستی پاک بشی به خاطرش استغفار کن، مشخصا برای همون استغفار کن. بذارید من یک سوال از شما بکنم، یه روایت بخونم، عرضم تمام. آدم زیبایی رو ببینه غرق زیبایی ها بشه کسالت داره؟ بله؟ سرحال میاد دیگه. خب میفرماید من کسل فی امر دنیاه فهو فی امر آخرته اکسل. کسی تو زندگی دنیایی خودش، تو همین زندگی مادی و عادی، تو این زندگی کسالت داشته باشه، در معنویت در ارتباط با پروردگار کسالتش بیشتره. آقا جون کسی شاد نباشه، سر حال نباشه، نمازش هم به درد نمیخوره. بفرما درستش کن. حالا اخ کن ببینم، حالا جرأت داری شاد نباش، انقدر لبخند نمیزنی که داد بزنن سر آدم بگن لبخند بزن. ما یه بار داشتیم وارد مسجد النبی می شدیم، می گفتیم خدایا آخه این چه اخلاقیه درست شده. من جزئیات شو ازدورید نگم، کسانی که رفتن مکه عرض بنده رو تایید می کنن یا نه، مجمع مسلمانانه، ولی اونجا کمتر مسلمان ها به هم لبخند می زن، همه نسبتا اخم کردن، درسته؟ بله؟ خب آفرین. چرا اینجوریه؟ این مال اخلاق بعضی هاست که بد بوده اخلاقشون، من اسمشونو نمیبرم، ریشش مال اونجاست. اگه همه اینا با اهل بیت آشنا بودن اخلاقشون اینجوری نمیشه. حالا بگذاریم، من تصمیم گرفتم کنم خب اینا از زبانهای مختلف اینجا، زبان مختلف، فرهنگ مختلف حضور دارن، من چیکار میتونم بکنم برای تبلیغ دین؟ یه چند روزی عمامه نمیگذاشتم برم، میگفتم حالا برم به کارهای خودم برسم. بعد گفتم بابا تو طلبه ای؟ طلبه یعنی نوکر دین، خدمتگزار اهل بیت. گفتم آخه اینا که نمیان بشینن پای سخن من. گفتم بدون سخنرانی، چون اونجا بشینی زیادم حرف بزنی میان میگیرنت، سلام علیکم گاهی نمیتونی بکنی. آقا ما چجوری تبلیغ دین بکنیم؟ خدا شاید، خدا به دلمون انداخت با لبخند این کارو بکنیم، با لبخند. منم یه کمی آرباره هامو روز کار کردم ببینم میتونم اینجوری بکنم یا نه، هم بیدلیل شروع کنم لبخند میزنم. نه آدم بیدلیل بخنده میگن دیوانه است، ولی بیدلیل لبخند بزنه میگن آدم خوبیه. همجوری لبخند زدم، حالا یه سلام چاشنی میکردم یا همجوری با لبخند نگاه میکردم میرفتم، یه لبخند دوستانه. آقا من اصلا دیدم همه برخوردها تغییر پیدا کرد. همون خدا شاهده نزدیک باب جبرئیل وارد که داشتم می شدم به مسجد النبی، این ساخت جدیدی که داره، اولین آدمی که از کنار من رد شد برگشت گفت اول مرء المسلم یضحک. اولین آدم مسلمون که دیدم لبخند می زنه. این با صدای بلند از کنار من رد می شد، یه چیزی شبیه به این گفت، دیدم چقدر لبخند کم بود داره اونجا، کم بود لبخند داره. اینا که میرن مکه دیدم پسته میبرن با خودشون که بتونن بفروشن. حالا یه زمانی رسم بود، یه وقتی این کارو نکنید زشته. ما به پول اینجور پسته ها احتیاج نداریم تو حج، ولی لبخند ببرید با خودتون. امام صادق علیه السلام اینقدر خوشحال میشه ازتون، نمیدونید امام صادق علیه السلام چه قصه هایی میخوره برای ما. خدایا تو شاهد باش ما در مورد زیبایی حرف زدیم. یه نفر از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام داشت میرفت خونه شون، حالا داره هی کلام منم طولانی میشه، یه ماهی دستش گرفته بود، ماهی ببرن خونه بپوشن بخورن. آقا فرمود چی دستت گرفتی؟ گفت آقا شما فرمودید مرد خوبه وقتی وارد خانه میشه روزی زن و بچه‌ش دستش بگیره ببره، نه که پول بده حاج خانم خود برو خرید کن. مرد باید اینجوری باشه، مستحبه، میدونن دوستان مستحبه. بله یه چیزی بگیره ببره خوبه. گوه ها چون خب من ماهی دارم میگیرم، بریم ماهی بخوریم دیگه. آقا فرمون من نمیگم چرا روزی خونتو میبری، من نمیگم چرا میخوای ماهی بخوری، ماهی بوی بد میده، ماهی گرفتی ببری بذارش توی کیسه ای بوش منتشر نشه، از کنار آدم ها رد میشی میگم بیا دوست امام صادق بوی ماهی میده. چشم آقا دیگه به اینش دقت نکرده بودم. آدم خوبا بپرید ببین زیبانگری رو چجوری به آدم یاد میدن. یه زیبانگری دیگه مثال بزنم یا بحثمو تموم کنم؟ مثال بزنم دیگه، اینا رو وقت اضافی حساب کنید تا تقصیر شماست. یا آقای داشت بنایی میکرد، دیدید اینایی که بنایی میکنن چقدر زشت حرف میزنن؟ آقا چیکار میکنی؟ بنایی گرفتار شدیم دیگه، بدبختی دیگه، خاک بر سری و یه چهار تا فوش دیگه هم بده خواهش میکنم. حالا اون آقایی که اونجا با امام صادق علیه السلام برخورد کرد زیادم حرف بد نزد، گفت آقا بنایی دارم میکنم اینجا، غذا میپزیم، دود آشپزخونه از این پنجره بره بیرون، دارم پنجره میکنم رو دیوار که دود مطبخ بره بیرون. اون زمان حود نبود، مجبور بودن همین کارا رو بکنه. آقا امام صادق فرمود این چه طرز حرف زدنه؟ گفت خب آقا من دارم بنایی میکنم، دیوار رو دارم سوراخ میکنم، دود مطبخ بره بیرون، کجای حرف زدن من ایراد داشت؟ البته حالا من دارم اینجوری نمایشی اجرا میکنم برای شما. آقا بهش نفرمود این چه طرز حرف زدنیه؟ حالا ما اینجا میخوایم صحبت کنیم اینجوری میشه؟ آقا همین جمله رو هم شاید به کسی به این سادگی ها نمیگفت. گفت آقا جون چی بگم؟ آقا فرمود بگو دارم پنجره باز میکنم، میخوام آسمون رو ببینم کی وقت اذان میشه، دودم میره بیرون. دود میگه تو این پنجره رو به خاطر از دیدن آسمان باز کردی که وقت اذان رو بفهمی، من اینجا نمیرم بیرون. امام صادق تو چرا اینجوری داری ماها رو تربیت میکنی؟ از ما میخوای چی بسازی؟ سرشار از زیبانگری بود زندگی اولیاء خدا. آوردم یه کتک خورده ای از این طلبه ها رو تا جریان خرداد 42 پیش حضرت امام. حالا احتمالا میخواستن بگن امام آخه این انقلابی که را انداختی ببین دارن چی کار میکنن با ما، لحت و پار کرده بودن طلبه رو، خون از سر و روش میومد. حضرت امام فرمود به به تا دیدا به جای که جا بخوره. همون به به در راه خدا آدم اینجوری جان بده کتک بخوره، به 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 خوش به سعادته. این روحیه زیبانگری رو تو رو خدا همیشه داشته باشین. خدای روحیه زیبانگری ما رو تقویت بگردن. دیشب یه عیب زیبانگری رو، زیباگرایی رو مطرح کردم، امشب یه عیب دیگر زیبانگری رو مطرح کنم، اشکالی نداره؟ دیشب عرض کردم کسانی که زیبا روی هستن، زیبا خوی هستن، زیبا گراه هستن، به همه پدیده ها زیبا نگاه میکنن، خیلی تو دل بروان. وقتی که رفتن تو دل دیگه به این سادگی در نمیان. وقتی یه وقت بدیشون چیه؟ این که خیلی خوبه، بدیشون اینه که یه وقت از دنیا برن آدم براشون هلاک میشه، که اینم بدی نیست، ولی حالا ما به تعبیر بدی اینو تعبیر کردیم. یه بدی دیگر زیبانگرها رو امشب عرض بکنم. اینایی که زیبانگر هستن اگر برن توی محیطی که دیگران هیچ یک زیبانگر نیستن، خیلی آزرده میشن، خیلی مظلوم میشن، خیلی له میشن، خیلی هلاک میشن، خیلی مصیبت میبینن، خیلی شکنجه میبینن. زیبانگرها دوست دارن با زیبانگرها باشن، زیباگراها دوست دارن با زیباگراها باشن، زیباگراها و زیبانگرها دوست دارن تو زیبایی ها غوطه ور باشن، نه تو سیاهی ها و سیاه بین ها. صحبت ناجنس عذابیس علیم مال ایناست. دوستان من اگر زیبانگر بشید با مصاحبت با بعضی ها براتون شکنجه خواهد بود. قبوله یا نه؟ تمومه؟ زینب کبرا چه نسبتی با یزید ابن معاویه پدید داره؟ دختر فاطمه زهرا، دختر امیرالمؤمنین، که برمیگرده میفرماید تمام مصیبت عاشورا زیبا بود، ما رأیت الا جمیلا. آوردنش تو مجلس شوم یزید ملعون، نشوندنش، بعد ملعون در مقابل زینب کبرا شراب میخوره، چوب به لب و دندان حسین میزنه، کفر میگه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نظر. خدایا زینب جاش اینجا نیست، زینب تو خانه علی و فاطمه بزرگ شده، زینب چشمشو باز کرده، حسین دیده، حسن دیده، عباس دیده، اکبر دیده، قاسم دیده، با این گله ها زندگی کرده. چه نسبتی داره زینب با این گرگه ها؟ اینا شکنجه بزرگ زینب کبراست. اصلا ببینه اونا رو برای زینب شکنجه است، با اونها دهن به دهن بشه. انقدر نامرد شروع کرد به حرف زدن، زینب کبرا هی میخواست جواب نده، آخر مجبور شد در مجلس یزید سخن بگه. خودش هم اینو فرمود، فرمود یزید تو شایسته این نیستی که من با تو حرف بزنم، اصلا با تو دهن به دهن بشم. چه کنم روزگار من رو مجبور کرده جواب سخنان سخیف تو رو بدم. وقت شروع کرد یک سخنرانی توأم با آرامش، توأم با قاطعیت، توأم با اطمینان، توأم با حکمت و عمق، که یزید شروع کرد عربده کشیدن. مگه نمیبینید داره جوابای منو میده؟ یک کسی جوابش رو بده. کسی نمیتونه مقابل نطق زیبای زینب قد علم بکنه. تو کوفه میخواستن زینب رو ساکت کنن، سر بریده حسین رو نون ایزه آوردن. یه دفعه تا نگاهش به صورت خاکستری برادرش افتاد. برادرم تو کجا دیشب مهمان بودی که خاکستر نیمی از صورت تو رو پنهان کردی؟ تو مجلس یزید میخواستن زینب رو ساکت کنن، چی کار کرد؟ نامرد برداشت چوب خیزران به لب و دندان حسین فاطمه زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. یکی دو دعا کنم مجلس رو تقدیم کنم. خدایا شفاعت زینب کبرا از سائه نصیب ما بگردان. خدایا در فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای روحیه ما رو سرشار از زیبانگری قرار بده. خدای قدرت زیبانگری ما رو تقویت بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. در کنار همه نعمات بیشماری که به ما دادی، خدای کاستی ها و گرفتاری های ما رو برطرف بگردان. صلوات خدا
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.